أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعاء إمام سجاد علیه السلام در پدره ای حضرت فرمودن و ایقظنا عن سنت الغفله بالرکون الی. یکی از نکاتی که اینجا اهمیت دارد بیان بشد، اسباب قلب غفلت و از بین بردن غفلت هست. از مجموع آیات و روایات، در آیات بسیار و روایات متواتر استفاده می شود که مهمترین سبب برای قلب و ریشه‌کن کردن غفلت دو عامل هست. یکی مخالفت با هوا و هوس، مخالفت با شهوات. در آیات بسیار این نکته آمده و در روایات فراوان که مهمترین عامل غفلت مسئله طبیعت شهوات در هر زمینه‌ای که انسان فرض کند خود را باید طوری تربیت کند، بسازد نفس رو تهذیب کند که بنای او، عادت او، ملکه او بر مخالفت با شهوت باشد. شک نداشته باشد در هر امری که دلش چیزی بخواهد، اصل این است که خواسته دل همون شهوتی است که مخالف عقل است و مخالف شرع. اگر چنانچه بنا رو بر موافقت و تبعیت از خواسته دل و شهوت بگذارد، بدون شک نمیتواند از این ورطه و از این منجلاب غفلت بیرون بیاد. حتی به گونه‌ای باید بنا بذارد که اگر در جایی فرد مطمئن هست که اطمینان دارد که آنچه که دل او می‌خواهد موافق کتاب و سنت هست، باز باید یه عزمی دوباره بکند که خدایا این مورد رو با توجه به حکم عقل و با علم من به حکم شرع، ولی نه از باب خواسته دل، خود را گونه‌ای توجیه کند که در همون مورد هم به گونه‌ای تصمیم بگیرد که مطمئن باشد که به خواسته دل ترتیب اثر نداره. این بنا رو برای این بگذارد در همون جا در نیت قلبی که من خدای تو شاهدی که به خاطر خواسته دل ای رو انجام نمیدم، فقط به خاطر حکم عقل و حکم شرع. این قضیه بسیار مهم است. و نکته دیگر، مسئله جد بودن در همه امور هست که این از اون عامل اول مهمتر هست، چون در حقیقت اون عامل اول متولد از همین عامل دوم هست. جد بودن در همه آنچه از امور و حقایقی که انسان باش مواجه هست، حوادث عالم رو، مایه های عبرت رو، موجبات پند رو، و عجایب خلقت رو و بسیاری از امودی که روزانه باش مواجه هست که از اختیار خودش بیرون هست و براش رخ میدهد و یا از حقایق آفرینش میبیند و از عجایب خلقت مشاهده میکند، از کنار اینها به راحتی نگذرد یا از نکات پند آمیز و حکمت هایی که در کتاب میخواند یا از اشخاص میشنود اینها رو همینطور مسامحه نکند نگذرد، یا صبح آیات قرآنی که میخواند، احادیث رو که میخواند همینطور با مسامحه و مساهله از کنار اینها رد نشد. این قضیه بسیار مهم است. تمام گرفتاری های ما و تمام گمراهی های ما و اتباع از شهوات به خاطر این است که ما وعده های انبیا رو جدی نگرفتیم. ما آیات قرآن رو که میخوانیم از کنارش به راحتی رد میشیم، لهجه میدیم، زیبا میخوانیم خیلی، ولیکن یا در حین شنیدن ابراز احساسات میکنیم اما به محتوا و مضمون اون توجه نمیکنیم و اگرم بفهمیم و خوبم بیان بکنیم جدی نمیگیریم. جدی گرفتن مسئله غیر از فهمیدن هست، غیر از بیان کردن هست، غیر از ابراز احساسات در مقابل شنیدن هست. جدی گرفتن مثل چی میموند؟ مثل اینکه شما در یک کشتی نشستید در دریا، خب در اونجا طوفان اومده و ملبان کشتی بگه که این طوفان رو من سالا تجربه کردم، این هیچ کس رو ازش سالم در نمیاد. اونجا دیگه شما این حرفی ملبان رو چیکار میگید؟ آقا جدی میگید. و یا این که در لب پرتگاهی با بله میرید، یه نفری تذکر میدهد اینجا پرتگاه اون راننده کسی، اینجا دیگه چون مرگ رو پیش روی خودتون میبینید اونجا دیگه مطلب رو جدی میبینید. انسان تمام وعده های انبیاء الهی خب با معتقدین ردخور ندارد. تمام آیات قرآن و تمام احادیثی که ائمه علیهم السلام و رسول مکرم اسلام که مایه های سعادت انسان و یا مایه های شقاوت انسان و بدبختی و عذاب انسان هست، اینا ردخور ندارد. و من اصدق من الله حدیث ها رو همیشه میشنویم و من اصل وعدا میشنویم و سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا همیشه میشنویم، اما مهم سر جدی گرفتن مطلب هست. لذاست که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود الحذر الحذر ایها المستمع. چرا لفظ مستمع گفته نگفته ایها المؤمنون ایها المسلمون؟ این عنایت دارد حضرت به اون آیه شریفه قرآن و منهم من یستمع الیک و فی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. مستمع زیاد هست اما از میان اینها هستن بسیاری که و فی قلوبهم اکنه، اکنه جمع کن هست یعنی ستار، حجاب. این حجاب از قبیل پرده نیست، حجاب مادی نیست. اکنتن ان یفقهوه یعنی ستاری است در عالم تکوین، حقیقت دارد، یک وجود تکوینی دارد، خیال نیست، اعتبار نیست، امور انتزاعی نیست، امور فلسفی نیست، نه، اینا یک حقیقت وجود خارجی دارد مثل وجود مادی، لکن سنخش از سنخ وجود مادی نیست. در اصل و اصالت داشتن و وجود داشتن مثل روح وجود دارد اما وجودش مادی نیست. عامل حیات انسان روحه، جسم انسان، حرکت انسان، سخن انسان، سخنی که الان با شما میگیم و تمام آثار حیات ما از یک عاملی است که اون عامل دیدنی چی آقا نیست. قدرت حیات امور نادیدنی بسیار بیشتر است، بلکه تمام عالم ملک تابع عالم ملکوت هست. در حیات، حیات خود را عالم ملک از ملکوت بگیرد، عالم ماده حیات خود رو از عالم ملکوت بگیرد. این رو ما اعتقاد ماست، اعتقاد قطعی ماست، خدای تعالی خبر داده این رو. برای این است که مسئله استماع، فقط استماع کافی نیست، اون جدی گرفتن مهمه. حضرت فرمود الحذر الحذر ایها المستمع، یعنی ایها المستمع الحذر الحذر من عوامل ستار القلب، الحذر الحذر من عوامل حجاب القلب، ستار الاذن وقر الاذن، بر حذر باشید، بر حذر باشید از آنچه که قلب شما رو پرده ایجاد میکند، اون پرده ای که اکنتن ان یفقهوه. این فقه هم به معنای فهم نیست، اینجا اینجا به معنای اون علم حق الیقین هست، یعنی اون که انسان حذف بکند. مثل این که فرض کنید الان به وجود خودتون عالم هستید یا به روح خودتون عالمید، این علم حضوری هست، علم شهودی هست، علمی است که اصلا تخلف ندارد، علم اکتسابی نیست که قد یطابق و قد لا یطابق. توجه فرمودید، این علم علمی است که در واقع علم حضوری و شهودی هست. این فقه در اینجا به این معناست، اکنتن یفقهوه، یعنی اون علم هضم فهم وجدانی که ذره شک و شبهه در اون راه ندارد. یقیناً یقیناً یباشر القلب، اون یقینی که از قلب و از جان انسان و از وجود انسان جدا نمیشد. اکنتن یفقهوه و فی آذانهم وقرا، گوش میشنود اما یک وقر، یک ثقلی در این گوش هست، ثقل معنوی که نمیتواند پیام را درک کند، بگیرد. شنیدن ها زیاده اما نمیتواند روح مطلب، حقیقت مطلب، واقعیت آن لفظی که میشنود را اصلا بفهمد، درک بکند. الحذر الحذر ایها المستمع، واقعا کلام عجیبی است، اشاره است به دنیایی از معنا. بعد فرمود الجد الجد ایها الغافل، ای غافل میدانید که مهمترین عامل غفلت تو چیست؟ جدی نگرفتن پندهای انبیا و حکمتها و حقایق عالم و حوادث و عجایب خلقت، جدی انسان نگیرد، مسامحه بکنه. خیلی ما شب و روز مبتلا به مسامحه هستیم، شب و روز، از اون زمانی که از خواب بلند میشیم، همین نمازی رو که میخونیم، بسم الله که میگیم، از مزامینش با مسامحه میگذریم، قرآن رو باز میکنیم، میخونیم آیاتش رو. خب من استکفا به آیت من القرآن فقط کفا، این حدیث معروفه، اگر کسی به یک آیه قرآن بخواد پند بگیرد، دنیا و آخرت بسش است، همون یک آیه، من استکفا به آیت من القرآن کفاه. اگر کسی استکفا بکند، یعنی اگر بخواد همون یک آیه رو خوب عمل بکند، حقیقتا بخواد از همون یک آیه همه رموز سعادت رو بفهمد، کفاه، کافیست. قرآن رو باز میکنیم، میخونیم، آیاتش میخونیم، خب از همونجا شروع میشد، بی‌اعتنایی، مسامحه، از کنارش به راحت گذشتن، جد نگرفتن. فرمود الجد امیر المؤمنینه، الجد الجد ایها الغافل، میخواهید که این غفلت رو ریشه‌کن بکنید؟ میکنید؟ میخواد که این غفلت به طور کلی سراغ شما نیاد و پاک بشید از غفلت، بیدار بشید، بصیر محض بشید؟ راهش اینه. چیه؟ در تمام ریز کارهای امور زندگی جد باشید. آیه رو میشنوید، قرآن رو میبینید، کتاب رو میبینید، حدیث رو میبینید، جد باشه. اون شاعر درست گفته، برگ درختان سبز هر ورقش دفتری از معرفت کردگار، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری از معرفت کردگار. یک برگ رو انسان اگر بخواد، اینم آیت من الله هست، آیات الله به مخلوقاتش هم خود خدای تعالی اطلاق کرده. یک ورق، این مطلب گزافه نیست، زیادگویی نیست، مبالغه نیست، همون یک برگ سبز رو انسان بخواد تأمل بکند، دفتری از معرفت کردگار هست. و رضا فرمود و من استکفا به آیت من القرآن کفاه. انشاءالله که خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما را از موجبات و اسباب غفلت مسئول نگه بدارد انشاءالله، ما را در همه امور، در آنچه که میشنویم و آنچه را که میبینیم از جدیتی که غفلت را ریشه‌کن کند برخوردار بفرمایید انشاءالله. اما البحث في مسألة الرضا بقيت نقطة من مسألة الشهادة على الرضا، وهي أنه يعتبر في شهادة المرء على الرضا شهادة أربع نساء. ولا يكفي شهادة مرأة واحدة، وإن كان مقتضى إطلاق مرسل ابن بكير السابق كفاية شهادة الغير مطلقة، مرأة كان أو رجلا واحدا كان أو اثنين، لكن علمنا بالدليل أن في إثبات علاقة القرابة سببيا كان أو نسبيا يعتبر شهادة رجلين، وأيضا دلت النصوص المستفيدة من النص والإجماع أنه كل ما إذا اعتبر فيه أو لإثباته شهادة رجلين يعتبر شهادة أربع نساء، يعني كل شهادة كل رجلين يعادل شهادة مرأتين، شهادة مرأتين. فلذا في المقام لما ثبت بالدليل أنه يعتبر لإثبات قرابة سببيه او النسبيه الى فرد شهادته رجلين، فلذا يعتبر فيه شهادته اربع نساء. والنقطه الثانيه ما يستحب في خصوصيات المراه المرضعه، والثالثه في المصاهره و يعني احكام المصاهره وتعريفها وما يترتب عليها من الأحكام. تفسير كلام در شهادة بر رضا از جانب زن بنا شد که اون مرسل ابن بکیر که منجبر هست ضعفش به فرای مشهور که اگر غیر شهادت بدد بر رضا معتبر است. به عبارت دیگر متن این روایت این بود که اگر زن دعوای رضا کند و غیری شاهد باشد دعواش مسموع هست، یعنی اینکه اون شهادت غیر معتبره، گرچه اطلاق این تعبیر شامل میشد غیر واحد رو، اثنین رو، مرئه رو، رجل رو، فرقی ندارد. اما همونجور که صاحب جواهر فرمودن اولا در اینجا شهادت رجلین معتبره در اثبات قرائت نسبی یا سببی، فرق ندارد الاغ قرابیه الاغ قرابه که به سبب باشد یا نسب باشد، این شهادت رجلین درش معتبر هست. و این لم یکون رجلینه و شهادتو بله اربع نساء، این مطلب ثابته به کتاب و سنت و اجماع که شهادت یک رجل مساوی است با شهادت دو زن، هر جایی که شهادت یک رجل لازم باشد دو تا زن به جاش میتونند بشینند. در مقام هم همینطور، وقتی که شهادت دو رجل معتبر شد، خب علل قاعده همون قاعده کلیه همون عمومات و نصوص اثبات میکند که اینجا شهادت چهار زن معتبره. عبارت جواهر هم همین رو بیان دارد که و کیف کان فلا تکفی فی ثبوت المرأه و المرأتان وفاقا للمشهور، مشهور هم همین رو فتوا میدن. اگر کسی بگد که آقا سماعه مرسل ابن بوکی اطلاق دارد، مشهور هم که فتوا داده، ضعفش هم که منجبرش رو عفو میکنید، خب اولا که خود مشهور اینجا فتوا به چهار اعتبار شهادت چهار زن دادن، فلذا از این حیث معلومه. حالا علا فرض این که ما با قطع نظر از فتوای مشهور، خب این غیر معتبره اطلاق دارد، خب اطلاقش به همون عدلهی که تازه گفتیم تغییر میخورد قطعا. این نظر به اصل قبول دعوای مرء با حضور غیر دارد، اما این که حالا چند تا باشن چند تا نباشن رو نظر ندارد. اینم دلیل سوم که بر رد این اطلاق. پس اولا اطلاق ثابت نیست چون نظر ندارد، و دیگه این که مشهور خودش که این رو عمل کرده شهادت به اعتبار چهار نزا داده، و ثالثا اون عمومات و قواعدی که عرض کردیم اونا محکم هست. حالا فرض ثبوت اطلاق، اطلاقش چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. عرض بکنم که این عبارتشون هم همین رو میرسونه، و کیفکان فلا تکفی فی ثبوت المرأه و فی ثبوته المرأة و المرأتان، یعنی شهادت المرأة او شهادت مرأتان کافی نیست. اتفاقا للمشهور الاصل، اصل همونیست که تازه اشاره کردیم، عمومات کتاب و سنت و اجماع. بعد معلومیت اعتبار المرأتین به واحدین، یعنی اعتبار شهادت مرأتین، یعنی کون و شهادت و مرأتین معادله لشهادت رجلین واحد، به واحدین یعنی به رجلین واحد. بعد معلومیت اعتبار مرأتین یعنی شهادت المرأتین به شهادت رجل واحد، فی ما تسمع فیه شهادت النساء، از جایی که شهادت النساء قبول بشد روالش قاعدش اینه. بلقد صرح الاصحاب بان شهادت النساء حیث تقبل علی الانفراد یشترط فیه بلوغ الاربع، میگه اصحاب حتی تصریح هم کردن که حتی در جایی که شهادت النساء قبول هم بشد فی نفسه ولو یک زن شهادتش قبول بشد، اینجا چهار تا معتبره، یعنی هر جای یک زن معتبر بشد اعتبارش چهار تاست، یعنی زن به عنوان جنس اونجا ملاحظه میشد که جنس زن توجه فرمودید شهادتش قبول باشد، اونجا از تعداد قبول دارن، تصریح کردن که چهار تا معتبره. بله خب این نکته از قبل مونده بود، اما در ادامه متن تحریر رد یستحب و ان یختار لرضاع الاولاد المسلمه العاقله العفیفه البدیعه، مسلمه عاقله عفیفه ودیعه، ودیعه یعنی این که با ایمان، شخص زن خوشخلق و خوشرو رو میگن ودیعه، ودیعه یعنی خوشرو. بله ذات الاوصاف الحسنه فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضى كما يشهد به الاختبار، تجربه همین نشون داده که به اصطلاح این تأثیر دارد، و نتقت به الاخبار و الاثار، فعن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسترزع الحمقاء والعمشاء، العمشاء یعنی ای المرأة التي ضعف بصرها و یسیل و دمها، چشم کسی زنی آب زیاد بیاد نور چشمش ضعیف باشد، این رو غالبا آب بیاد و چشمش و نور چشمش ضعیف باشد، این رو گفتن المرأة العمشاء، این برای اختیار نکند که در اون چشم اون بچه اثر میذارد. بله، لا تسترد الحمقا، معلوم معناش عمشاء، فان اللبنه یعدی، یعنی سرایت میکند از مرضعه به مرتضعه. و عن امیر المؤمنین علیه السلام، لا تسترد الحمقا فان اللبنه یغلب التباع، طبع اون بچه خون میگیرد و سرشتش به همون شیر به اصطلاح آمیخته میشد. و عنه علیه السلام، انظروا من ترضع اولادکم فان الولد یشب علیه، یعنی جوان میشد رشد میکند به همون شیر، تا دور جوانی نمیخواد بگد این شیر در او اثر دارد. خیلی عجیبه، لذا است که آدم باید خیلی مراقب باشد. این شیر گاو دادن به بچه، شیر گوسفند دادن به بچه، خب دیگه اثر خودش میذاره دیگه. بله، خیلی نکته مهم است، خیلی مهمه، اینا رو باید خیلی مادرها رعایت بکنن، دا مسئله بسیار مهمه. این تعلیلاتی که ائمه ما فرمودن، اینا حقایق تکوین رو خبر دادن، اعتباری نیست، تعبدی نیست، اینها اینا احکام اعتباری نیست که اینا وقتی که تعلیل میفرماد حضرت، یعنی میخواد بگه در تکوین هم همینطوره. حالا زبد مراقب باشیم، خیلی مسئله مهمه. بله، شیر گاو دادن، شیر گوسفند دادن، بله، شیر خشک حالا از همونجا گرفته میشه، از حیوان گرفته میشه، خب بدتره. حالا ما که نمیدونیم منشأش چیه، ولی اگر از حیوان باشه خب معلومه دیگه، این تعلیل حضرت میاد اونجا دیگه، خوی حیوانی درش اثر میذاره دیگه. بله، در زمان رضا مخصوصه، همون تا قبل از 2 سال، و غالبا هم تا قبل از 2 سال میدن دیگه. خیلی واقعا عجیبه، نه بعد از 2 سال که اثر نمیذاره. این خود این تعلیل‌ها همه در مورد زمان رضا هست، ولی خیلی مهمه، چون غالب همین شیرا رو میدن دیگه، در زمان رضا میدن دیگه.
شیر اولادم که سیاست
ندارد. حرف میکنم خدمت شما که دارد که اون درو من ترد اولادکم فان البلد یشب علیه، الا غیر ذلک من اخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات صفات الحمیده خلقن و خلقن و مرجویت اختیار ازدادهن و کراهتی بلا سیما الکافره که و این استر را الاسترداعها تلیختر الیهودیت و نصرانیه علی المشرکت و المجوسیه، یهودی نصرانی از مشرک و مجوسیه آتش پرست چی سرقا مقدم هست. بله، این زرتشتی های نام مجوسی حساب میشن دیگه. بله، عرض بکنم خدمت شما که در ادامه متن دارد که و مع ذلک لا یسلم الطفل الیهن، حالا فقط اگه یهودی و نصرانی هم میخوان دایه بگیرن موقع استرار، طفل رو بهش تحویل ندن که با اونا در بیوتشون باشه و بعد از احیانا از شراب و یا از چیزای دیگری که اینا میخورن بالاخره تغذیه بشه احیانا، نه، فقط همون زمان شیر دادن فقط بهش بدن. بعد و مع ذلک لا یسلم الطفل الیهن ولا بله یذهبن بالولده الى بیوتهن و یمنعها عن شرب الخمر، باید این من بشه از شرب خمر که احیانا شرب خمر بهش بدن، خمر بهش بدن مثلا، و اکل لحم الخنزیر، اینا مهمه، و مثل کافره او اشد کراهتن استرداع الزانیه باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولده من الزنا من زنا، فعن الباقر علیه السلام لبن اليهودیت و النصرانیت و المجوسیه احب الیه من ولد الزنا، الله اکبر، ولو شیعان باشد. و عن الكاظم علیه السلام سئل عن امرأة زنت هل یسله ان تسترضعه، قال لا یسله ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا، اونم همینطور هست. اما المصاهره، القول في المصاهره و ما يلحق بها، المصاهره هي علاقه بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبه این مصاهره لحرمه النكاح عینا او جمعا كما في الاختين على تفصيل ياتي. بله، یا بین مادر و دختر یا بین اختین، بیشتر اون مادر و دختر مخصوصیشون هست. اما خدمت شما که خب تعریفی که اینجا آمده، یکی از تعریف صاحب حدائق هست که تعریف شیخ انصاری هم همونه، یعنی شیخ انصاری تعریف صاحب حدائق رو اختیار کرده و این است که دارد که علاقتون تحدث بین الزوجین و اقربای کل منهما به سبب نکاح توجب الحرمه. این تعریف خب از این جهت جامع هست که بین زوجین و اقربای کل منهما به سبب نکاح دارد نه به غیر نکاح و موجب حرمت است که اشاره به حکمش هم کرده. اما در جواهر اینطور دارد علاقت و قرابت تحدث به زوج، اینجا باید به زواج باید باشد، علال قاعده باید این لفظ زواج باشد، اگرم اینجا دارد تحدث به زوج غلط هست، بله این باید اصلاح بشد به زواج. جعلها الله تعالی كما جعل النسب فقال عز من قائل هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. روشنه که این جعل تکوینی نیست، جعله نسبا وسهرا، سهر داماد بودن، این علاقه قرابه سهر دامادی و ازدواج تزویج و یا اینکه نسب، اینا امور اعتباری هست، این علاقه را قرار دادن، یعنی اون مقصود جعل احکامی که مترتب بر این تزویج هست و جعل احکامی که مترتب بر این چی هست آقا؟ نسب. جعل نسبا و سهرا یعنی جعل احکاما فی الشریعه للنسب و سهر للعلاقه النسبیه و زوجیه، مقصود این هست. بله و الا اون جعل تکوینی خود زوج و زوجه هستن. بعد جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این جعل لکم ازواجا اون جعل تکوینی هست، جعل خود زوج زوجه که من انفسکم ازواجا لتسکنوا، خدای تعالی طور آفرید جنس مخالف رو که انسان زوج و او سکونت آرامش اعصاب و راحتی پیدا میکند از جهت روان و اعصاب و این نعمت بزرگ پروردگار هست که اگر این نباشه خب انسان نمیتوند آرامش در تمام امور زندگی داشته باشد و اصلا عیش مختل میشد، زندگی پیش نمیرد، بشر دوام نمیارد اصلا و این ضعف اعصاب و این مسائل عدم سکونش اعصاب و آرامش اعصاب اینا موجب خب انواع نزاها درگیری ها و فراوان دیگه آرامش از کل حیات بشر میره. این جعل لکم من انفسکم ازواجا این خصوصی تکوینی هست که خدای تعالی قرار داده که خب این آرامش هم تکوینن، سکون هم سکون تکوینیست ایجاد میشد. اما جعل زوجیت وقتی که گفته میشد، این جعل به زوجیت نسبت داده میشد، این جعل چی است آقا؟ اعتباریه. نسب اعتباریه، سر که همون زوجیت باشد اعتباری هست، یعنی به لحاظ جعل خود احکامی که مترتب بر اینها هست. عبارت صاحب جواهر بلا اینکه بعضی از خصوصیات او رو ندارد از جهت دلیل اشاره خوبی کرده، هر دو جامع و مکمل هم هستن. مسئله ای که اینجا ما داریم که مهم است و درش بحث هست این است که معبوده هر یک از ابن و اب برای دیگری حرام، ولی این که دخول نشه. تحرم و معبودت الاب علی ابنه و بالعکس و سائدن و نازلن، سائدن از جناب اب، پدر بزرگ، جد و این علا و این معبوده ابن، معبوده ابن تا از جهت نزول هرچه پایین تر برد، معبوده هر کدوم از این پسر یا نوا یا نوه نوه باشد بر این پدر چی است آقا؟ حرامه، ولو اینکه در هر دو طرف قبل از دخول مقصود است نه بعد از دخول به صرف عقل. خب این مطلب هم اجماعی هست و هم نصوص دلالت دارد. حالا نصوص از میان نصوص یکی صحیحه محمد ابن مسلم هست، ان احدهما علیهما السلام انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبی، اگر ازواج نبی حرام نمی شد بر مردم، لقول الله عز و جل و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، حرام نه علی الحسن و الحسین. اگر به این آیه شریف هم تحریم نمی شد، اگر این آیه شریف هم نبود، معذالک ایدن کدالک باز بر حسن و حسین ازواج رسول خدا حرام بودن. چرا؟ به چه دلیل؟ به قول الله عز و جل، به این آیه شریفه، لا تنکحو ما نکح آباؤکم من النساء ای ولا یصلح للرجل ان ینکح امرأة جده. این آبا جد رو به آبا ملحق کرده. اولا این روایت دلالت دارد که اینا ابنای رسول خدا هستند، حسن و حسین علیهم السلام، و رسول خدا جد این دو بزرگوار هست، و ثانیا دلالت دارد که به مجرد اینکه عقد بکند و ازدواج بکند، چون نکهه تنکهو نکهه در آیات شریف قرآن و روایات در ابواب که خونده بودیم اونجا اثبات کردیم که به معنای عقد تزویج هست، به معنای جماع و مجامعه و مغاربه نیست، مگر به قرینه. توجه فرمودی؟ بله. و الا لولا القرینه، این چون ظهور دارد در عقد نکاح و عقد تزویج، فلذا اینجا مطلوب اثبات میشد. یعنی چون به عقد نبی مکرم اسلام در آمده بودن زنان، منکوهش بودن، لذا بر این حسن حسین حرام میشد. توجه فرمودی؟ این آیه ایشون میخواد بگه خودش مستقلن دلالت دارد، نیاز به اون آیه اول نیست، ولی او آیه هم نباشد، این آیه دوم کافیست برای اثبات این مطلب. فلذا حضرت استدلال کرده. در حقیقت این روایت هم استشهاد به آیه شده و هم بیان امام علیه السلام هست که در ادامه آیه فرمود ولا یصلح للرجل ان ینکح امرأة جده. این کلام خود حضرت هست که بر این آیه تطبیق فرموده. خب ما ادامه بحث رو میخواد که بذاریم برای بعدن، چون که این بحث طولانی هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.